پنج سوره بقره رو بشنویم.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
اینها میگفتن که به جز این نیست که بی مثل ربا، در حالی که خدای متعال بی رو حلال قرار داده و ربا رو حرام. حالا اون شبهه رو خوب ما اینجوری تحلیل بکنیم اگر یه ذره بیشتر توجه بکنید. ببینید، نهاد اجاره، در نهاد اجاره خود عین مال که خانه هست مثلا مال مالک میمانه، فقط منفعت اون که سکونت هست رو به مستأجر میسپاره و در قبالش یه پولی گرفته میشه. به خاطر همین اگر خانه بدون تقصیر مستأجر ویران شد، آسیب دید، در زلزله ای، در آتش سوزی ای از بین رفت، از مال مالک کم میشه و چیزی بر عهده مستأجر نیست. این نهاد اجاره است، این خصوصیت نهاد حقوقی اجاره است. اما در نهاد قرض که در واقع ربای قرضی همینجا اتفاق میفته، خود سرمایه و پول تملیک قرض گیرنده میشه، مثل خانه نیست که فقط منفعتش گذاشته شده باشه، نه، خود اون پوله به تملیک در واقع قرض گیرنده داده میشه، به شرطی که عودت داده بشه. یعنی قرض یک نهادی است که شما تملیک یک عینی میکنید، تملیک یک سرمایه ای میکنید برای یک قرض گیرنده، به شرطی که همین مقدار رو برگردونه. لذا اگر همون دم در مثلا دزد این پول رو زد، دیگه از مال مالک کم نمیشه، بلکه از مال قرض گیرنده کم میشه. یا اگر مثلا در معامله قرارش داد که این کاسته شد ازش، ورشکستگی براش درست کرد، خب اون ورشکستگی مال قرض گیرنده است، دیگه به قرض دهنده و مالک اصلی و پول ربطی نداره. این تفاوت حقوقی این دوتا نهاده. حالا ثمره چی میشه؟ ثمره این میشه که همون طوری که پول قرض داده شده اگه دزدیده شد یا در معامله ای رفت و ورشکستگی براش حاصل شد، کاسته شد از مقدارش، این اتفاق اگر افتاد بر عهده قرض گیرنده است نه بر عهده مالک و صاحب پول، همینطور اگر در معامله ای هم رفت و سود کرد، افزایش پیدا کرد، همه اون سود مال صاحبش است، مال در واقع همون کسی است که قرض گرفته که ببره و تملیکش در آمده و میتونه الان سود رو مال خودش بکنه. اگر اون مالک اول و قرض دهنده بیاد بگه که من از این یه سودی میخوام، یه اکل مال به باطلی داره میکنه، چون او هیچ کاری نکرده برای این کاره، در واقع فقط پول رو به تملیک این آدم در آورده و او با مالی که الان مال خودش شده رفته تجارتی کرده، کاری کرده، سود باید مال خودش باشه. این نهاد حقوقی قرض رو اگر به این تحلیل عقلانی هم توجه بکنیم، میبینیم یه تفاوت فاحشی با اجاره و همینطور با بی داره و واقعا اینجا به حکم عقل هم باطله. صاحب مال اگر میخواد واقعا در سود شریک بشه، باید از نهاد مضاربه استفاده کنه، نه نهاد قرض و قرض رو ربوی بکنه، یعنی بیاد نهاد قرض باشه اما شرط ربا و سود براش بکنه، مثل یک زالو عمل بکنه که در واقع سود دیگران رو به ربایه و مال خودش بکنه. که نهاد مضاربه رو عرض کردیم، اسلام در مقابله با ربای قرضی در قسمت تجارت ترویج کرده و شاید هم تأسیس کرده و جایگزین کرده. در قسمت کشاورزی هم مثل همین رو برای مضاربه و مساقات داریم که در واقع عامل بتونه کار انجام بده و سود ببره و صاحب سرمایه هم تأمین سرمایه بکنه. پس نتیجه این که ربا هرگز مثل بی و مثل تجارت و مثل اجاره نیست، یک کار زالو صفتانه ایست که از سود دیگران میخواد ارتزاق بکنه و در واقع حتی بعضی وقتا علی رغم زیان اونها سود خودش رو تضمین بکنه.
فراموش کردن خدا، حرص و طمع، غذا و لقمه حرام، غفلت، پرخوری، شنیدن لهویات، زیاده‌گویی، قطع رحم، دنیا خواهی و ترک عبادت، همه و همه از عواملیه که باعث از بین رفتن پاکی و قساوت قلب میشه. دلی پاک و نورانیه که این عوامل رو نداشته باشه، و این تنها به صرف گفتار نیست که دلت پاک باشه، بلکه در عمل هم باید اثبات کنیم که دلمون پاکه. امروز 26 آشوریه، 26 روزه ماه مبارک رمضان شروع شد. هرچه داریم از اوست، هرچه داریم فدای دوست. همیشه یه چیزی برای دیدن وجود داره، همه جا. فقط باید چشم حقیقت بین داشت و هر لحظه برای این همه نعمت و زیبایی خالق بزرگ رو شکر گذار بود. قدر این روزای باقی مونده رو بیشتر بدونیم که تکرار نمیشه. شما رو به خدای رعوف می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علق الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جام روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
باز میکنم دست یاری به سویت دراز، بیا تا غم خود را با راز و نیاز ز خاطر ببرم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
اقتصاد ما
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. به یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد ما پیرامون اقتصاد اسلامی گوش می‌کنید. در این برنامه که به تهیه کننده همکارم خانم کتابچی به شما شنوندگان تقدیم میشه، درباره پسنداز در اقتصاد اسلامی صحبت خواهیم کرد. همطوری که میدونید سبک زندگی عبارت از به هم تنیدگی و شبکه بودن عواملیه که در شیوه های زیستن انسان تأثیر میذاره. سبک زندگی به ویژه در عرصه اقتصادی چنانچه به صورت صحیحی شکل بگیره میتونه به عاملی تقویت کننده هم تبدیل بشه و قدرت مقاومت رو افزایش بده و در غیر این صورت میتونه موانع طی مسیر رو هم تشدید کنه. تمایل جامعه به سمت مصرف‌گرایی از جهات اقتصادی و فرهنگی کشور رو با خسارات زیادی روبرو می‌کنه. بیشک رابطه مثبتی بین سبک زندگی اسلامی در نگرش به مصرف و پسنداز وجود داره و با رویکرد اسلامی در زندگی میتوان از مصارف غیر ضروری خودداری و به یک زندگی کاملا متعادل و به صرفه رسید و پسنداز مناسبی رو هم از محل کار و تأمین معاش پیوسته به دست آورد. در این برنامه بیشتر در این باره خواهیم گفت و پرسید. میهمانی در برنامه ما دعوت ما را قبول کردند که به سوالات مطرح شده پاسخ خواهند گفت. شنونده ما باشید.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی، اقتصاد ما.
خانم آقایان سپاسگزارم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه اقتصاد ما پیرامون موضوع پسنداز در اقتصاد اسلامی بیشتر خواهیم گفت. پیش از پرداختن به صحبت با آقای دکتر پاسبانی استاد محترم دانشگاه تهران و متخصص حوزه اقتصاد اشاره کنم سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 هست. دکتر پاسبانی بهتون سلام میگم و خیلی خوش آمدید به این برنامه. مایلم در آغاز گفت و شنود بیشتر درباره مفهوم پسنداز و همچنین مفهوم پسنداز در اقتصاد اسلامی برای شنوندگان ما توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی. من تشکر میکنم از این فرصتی که فراهم شده در خدمت شما باشیم. در ادبیات اقتصادی پسنداز رو آن چیزی میگن که از محل درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از ثروت که اسمشو میذارن سود تعلق به مصرف نگیره و کنار گذاشته بشه، این رو اسمشو میذارن پسنداز. طبیعتاً پسنداز هم امریه که باید تبدیل به سرمایه بشه، یعنی وقتی میگیم مصرف نکردیم، بخشی از درآمد ناشی از کار و سرمایه‌مون رو کنار گذاشتیم، معنیش کنار گذاشتن نیست، معنیش راکت کردن نیست، مثل قدما که احیانا چال میکردن مثلا خیلی از دارایی‌هاشون رو برای اینکه نگران بودن از اینکه مورد تعرض قرار بگیره. این تعریف پسنداز هستش. خب بعضی از جوامع هستش یا بعضی از افراد هست، بعضی از طبقات اجتماعی هستن که نرخ پسندازشون، اون میل نهایی به پسندازشون بالاتره. برخی از افراد و جوامع هم هستن که نرخ و میل نهایی به پسندازشون کمتره. بعضی ها حتی ممکنه که میل نهایی به پسنداز منفی داشته باشن، یعنی مصرفشون بیشتر از درآمدهاشون باشه. خب ممکنه بعضی مواقع اتفاقاتی بیفته که به طور طبیعی افراد، خانوارها مصرفی بالاتر از درآمدهاشون داشته باشن، از طریق وام و به اصطلاح قرض گرفتن موضوع رو جبران بکنن، ولی در بلند مدت یک فرد، یک خانواده، یک جامعه نمیتونه بیشتر از اون چیزی که درآمد تولید میکنه مصرف بکنه. خب متوجه این معنا هستیم که به طور طبیعی سرمایه‌ها و امکاناتی که ما داریم دچار استهلاک میشن و طبیعتاً شما اگر بخواید سال آینده و سالهای آینده همین میزان دارایی و سرمایه رو داشته باشید، باید متناسب با اون نرخ استهلاکش بر اون اضافه بکنید تا سال بعد هم همون سطح از سرمایه رو داشته باشید و الا فی الواقع سرمایه‌تون هم کاهش پیدا میکنه. از سوی دیگه اگر اراده کرده باشید که آینده بهتری داشته باشید و سرمایه بیشتری داشته باشید، لازمش اینه که امروز سرمایه گذاری بکنید که فردا یه مقدار توسعه‌ای در سطح معیشتی فرد یا جامعه شکل بگیره. جامعه‌ای که پسنداز نکنه و سرمایه گذاری نکنه، این جامعه محکوم به اینه که آیندهش بدتر از گذشتهش بشه.
خب این دو تا مفهوم به طور مشخص داره برجسته میکنه. پسنداز در مقیاس فردی و خانوادگی، پسنداز در مقیاس ملی، این چگونه تعریف میشه و آیا آنچه که ما در کلیت برای مثال استهلاک رو میدونیم، تغییرات رو میدونیم، نیازها رو میدونیم، چه مفهومی رو داره به ما میگه و اقتصاد اسلامی در هر دو جنبه مطرحه یا نه یک جنبه؟
طبیعتاً جامعه متکثریه، افراد شرایط گوناگونی رو دارن، عادات مصرفی گوناگونی رو هم دارن. بعضیا ممکنه بلند نظر باشن، بعضیا کوتاه نظر باشن، بعضیا ممکنه که دچار مشکلاتی باشن الان باید خیلی مصرف بکنه بیشتر از درآمدشون، مثلا بچه‌اش بیمارستانه، یا مثلا فرض بکنید یه گرفتاری داره که باید هزینه بکنه بدون اینکه درآمد داشته باشه. ولی سرجمع اون جامعه حتی ممکنه یه شرایطی رو داشته باشه، مثلا شرایط جنگی باشه که هزینه‌های اون جامعه خیلی بالاست، خیلی میل پسندازی وجود نداره، بعد از پسندازهای پیشینش مصرف کنه. ولی سرجمع ما وقتی میگیم راجع پسنداز کل صحبت میکنیم، مساوی حاصل جمع پسنداز تک تک آدمها و تک تک بنگاه‌ها هست. و اگر جامعه‌ای گروهی نباشن که پسنداز کننده باشن و گروهی باشن که مصرف باشند و پرهزینه باشند، این دو جامعه به سمت اون قهقره حرکت میکنه. اما پسنداز کنندگان میتونن جبران کننده عادات مصرف کنندگان، حالا کسایی که مصرف ضروری دارن یا اسرافکار هستن، باشن و فی الواقع زوال اقتصاد جلوگیری بکنه. اقتصاد دچار زوال میشه اگر پسنداز کنندهی نباشه که این پسندازش تبدیل به سرمایه بشه. خب شما استهزار دارید، الان من شما که داریم اینجا کار میکنیم و صحبت میکنیم با هم دیگه، کار محصول نیروی کار و سرمایه هستش. اگر این تجهیزات و امکانات نبود، اصلا ما امکان دیالوگ با همدیگه رو نداشت. خب اگر توی یک جامعه سرمایه افزایش پیدا بکنه، حالا چه سرمایه‌های داخلی چه سرمایه‌های خارجی، اون یه بحث دیگری هستش، افزایش پیدا بکنه، طبیعتاً نیروی کار موجود با این ترکیب میشه، تولیدی صورت میگیره، اقتصاد و کیک اقتصاد بزرگ و بزرگتر میشه. هر چقدر سرمایه‌ها بیشتر بشه، نیروی کار بیشتری به کار گرفته میشه، ما با کمبود نیروی کار مواجه میشیم. وقتی ما با کمبود نیروی کار مواجه شدیم، فی الواقع خود به خود تو مکانیسم بازاری با افزایش مزدها مواجه میشیم. شما چرا مزد نیروی کار در یک کشوری مثل قطر خیلی بالاتر از ایران هستش؟ دلیلش خیلی واضحه، اونجا با کثرت سرمایه مواجهه و دچار کمبود نیروی کاره و توی کشور ما بالعکس. البته استهزار دارید، خود تورم میتونه نوعی ضبط اموال قلمداد بشه. مثلا شما 50 میلیون پول گذاشتی کنار که یه پراید بخری، یه دفعه مثلا بر اساس تورم حالا این پراید شده 100 میلیون تومان که انه، و شما دیگه این امکان رو نده. تو آموزه‌های دینی به ما توصیه میشه که جوری زندگی کنید که انگار فردا میخواید بمیرید، و در این حال جوری زندگی کنید که انه در جهان جاودانه اید. خب ما اگه قرار باشه جوری زندگی کنیم که در جهان جاودانه هستیم، طبیعتاً دنبال یک شرایط بهتری هستیم. یا در آموزه‌های دینی به ما گفته که فقر مثل مرگ، قبر بهتر از فقره. خب ما اگر پسنداز نکنیم، سرمایه گذاری نکنیم، اون جریان استهلاک که به صورت طبیعی داره همه سرمایه های ما رو مستهلک میکنه. شما یه ساختمون بسازی 50 سال بعد بر اساس باد و طوفان و اینها تخریب میشه. اگر شما بخواید خودت توی فقر نیفتی، پس باید پسنداز بیشتری داشته باشی. یا در آموزه های دینی به ما توصیه شده افرادی که دنبال کسب روزی حلال هستن، دنبال ارتقا و بست روزی و امکانات خانوادهشون هستن، این خیلی امر پسندیده‌ای هست. خب ما کی میتونیم امکانات خانوادگی خودمون رو ارتقا بدیم، رفاه بالاتری رو به ارمغان بیاریم؟ زمانی که بتونیم پسنداز بکنیم و این پسنداز رو تبدیل به سرمایه بکنیم. ممکنه بعضیا بگن که خب توی یک جامعه‌ای که شرایط اقتصادی خیلی نامناسب هست و مثلا تورم خیلی زیاده، مزد کفاف نیازهای ضروری رو هم نمیده، خب ممکنه که حرف از پسنداز زدن یه حرف لوکس و غیر کاربردی باشه.
واقعا مکررم شنیده میشه و سوال مهمی هم هستش که در نظام اقتصادی اسلام بنیان این موضوع چگونه است؟ آیا در چنین شرایطی باید فکری اندیشید بر این که نیروی کار بتونه از محل معیشت و دریافته خودش پسنداز اندوختهی داشته باشه؟ به همین نسبت در سطوح ساختاری و سازمانی که میشه نظام‌های اجرایی اقتصادی ملی،
ببینید ما تو جامعه، عرض کردم، ما با یک افراد و خانواده‌ها و بنگاه‌های متفاوتی مواجه هستیم
که خواسته‌ها متفاوت.
ببین الان ممکنه من متأثر از تورم مثلا امکان پسنداز نداشته باشم، ولی شما متأثر از تورم اتفاقا وضعیتم خوب شده باشه، تونست داراییات بیشترم شده باشه، چون تورم همش به ضرر همه نیست، به نفع یه عده‌ای هم هست. اون اقشاری که میتونن پسنداز بکنن و سرمایه‌گذاری بکنن، باید ما مکانیزمایی طراحی بکنیم که این کار رو انجام بدن، میلی به خروج سرمایه نداشته باشن، سرمایه‌شون رو برداره مهاجرت کنه به خارج از کشور. شما نگاه کنید کسی که میخواد الان بره مثلا پناهنده بشه سوئد، میگه آقا $1,000,000 بیار، $500,000 همون ابتدا ازت به عنوان مالیات میگیره. ولی کسی که میخواد از ایران $1,000,000 با خودش ببره، میگن خب به سلامت، دعات میکنیم، پشت سرش هم یه پارچه آبم خالی میکنن، در صورتی که این داره خروج سرمایه میکنه. و ما البته بر اساس دستور نه، مکانیزم هایی رو باید طراحی کرد که میل و رغبت داشته باشه که اینجا از اون سرمایه هاش استفاده بکنه. آقای محمد یونس، اقتصاددان بنگلادشی، برنده جایزه نوبل صلح، ایشون خب بحث ماکروفایننس، تأمین مالی خرد، و این رو ایشون مبدعش بود و بانک گرامین رو تأسیس کرد تو بنگلادش. بنگلادش یک کشور فقیری بود، ایشون تو جامعه روستایی اون کشور بانک رو تأسیس کرد و ایشون اثبات کرد که فقرا وقتی که زنده میمونند، یعنی خودشون رو برای آینده پسنداز کردن کنه، و این فقرا هم توانایی پسنداز کردن دارن. حالا پسندازهاشون ممکنه پسندازهای کوچیک و ذره‌ای باشه. توی اون چارچوب مکانیزمی طراحی شد که اینها تونستن پسندازهای کوچیکشون که ظاهراً به چشم